سلام، ساعت 5 عصر به وقت کابل شد. این برنامه رادیو آزادی را به میزبانی من فرشته نگاه میشنوید. داشته ها این برنامه: وزیر خارجه ایالات متحده میگوید وقتش رسیده که نیروهای خارجی افغانستان را ترک کنند.
And now it is time to bring our forces home.
این موضوع واکنش‌های را در کابل هم به همراه داشته. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در این مورد چی میگوید؟
بیرون شدن قوای خارجی، ختم وجود افغانستان خدا نخواسته به ایسی یک کشور واحد خواهد بود به صورت قطعی.
از رونق دوباره دول و سرنای در محافل خوشی در هرات برایتان خواهیم گفت.
ده بجه بزیو بر سازدول پیدا نمیشد.
امریکا نشسته استمایه ای را در مورد تهدیدهای امنیتی علیه این کشور برگزار می کند و در ادامه برنامه های هفته و حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر می شوند. در امتداد لحظه های امروز
به کلگه به میدان اوی که برسیم نرسیده به میدان اوی تیره ما سقوط کرد تا ما سلامت برامدیم.
پیش از همه خبرهای افغانستان و جهان با آرش عمویون.
وزیر امور خارجه ایالات متحده میگوید وقت آن است که امریکا و متحدانش در ناتو از افغانستان خارج شوند. مقامات صحی محلی از افزایش بیماری سرخکان در ولایت اروزگان خبر میدهند. نماینده خاص ایالات متحده در زمینه تغییرات اقلیمی امروز در چین است تا با رهبران آن کشور در مورد بحران اقلیم جهان گفتگو کند. آرش همایون هستم با مشروع خبرها. وزیر امور خارجه ایالات متحده میگوید وقت آن است که امریکا و متحدانش در ناتو از افغانستان خارج شوند. آنتونی بلینکن امروز قبل از کنفرانس ویدیویی با وزرای خارجه و دفاع پیمان ناتو در مقر این پیمان در بروکسل در یک پیام ویدیویی گفت واشنگتن با ناتو در هماهنگی کار خواهد کرد.
I'm here to work closely with
من اینجا هستم تا از نزدیک با متحدان ما، با سرمنشی ناتو و اساس اصلی که ما در آغاز ایجاد کرده ایم کار کنم. ما یک جا رفته ایم و یک جا بیرون خواهیم شد. ما در هفته ها و ماه های پیش رو بسیار از نزدیک در مورد خروج مسئول، حساب شده و هماهنگ نیروها از افغانستان کار خواهیم کرد. با وصف این کار تعهدات ما به افغانستان و آینده آن باقی میماند.
در این حال قرار است امروز جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در مورد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان سخنرانی کند. حدود 7000 عسکر غیر آمریکایی نیز در چوکات ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان مستقرند که به حمایت هوایی، برنامه‌ریزی و رهبری 2500 عسکر آمریکایی متکی هستند. دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید در 3 ماه نخست سال جاری 573 فرد ملکی در این کشور کشته شدند. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما در گزارش تازه خود گفته که طی همین مدت بیش از 1200 فرد ملکی نیز زخمی شدند. یوناما بار دیگر بر توقف کشته و زخمی شدن افراد ملکی در افغانستان تاکید کرده و از طرفهای درگیر منازعه خواسته که جنگ را پایان دهند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز از طرفهای درگیر جنگ خواسته که به احترام ماه مبارک رمضان آتش بس کنند. ذبیح الله فرهنگ رئیس نشرات و ارتباطات این کمیسیون به رادیو آزادی گفت
انتظار ما است که گروه طالبان و دولت افغانستان خواست مردم افغانستان را احترام بگذارند. مردم افغانستان خواهان ادامه جنگ نیستند، خواهان آتش بس فوری هستند.
قبل از این محمد اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان نیز در نخستین روز ماه مبارک رمضان خواستار آتش بس شدند. تا اکنون طالبان خواستهای مکرر برای برقراری آتش بس را نپذیرفته و گفتند که در موردش در میز مذاکره بحث خواهند کرد. طالبان میگویند تا زمانی که همه قوای خارجی افغانستان را ترک نکنند در هیچ کنفرانسی که در آن در مورد افغانستان تصمیم گرفته می شود اشتراک نخواهند کرد. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر شب گذشته در توییتر نوشته که آنها کارها را به اساس مشوره انجام می‌دهند و هر تصمیمی که گرفته شود طبق آن عمل خواهند کرد. این اعلام در حال صورت گرفته که به اساس رسانه‌های غربی جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در نظر دارد قوای آن کشور را تا 11 سپتامبر از افغانستان خارج کند. در این حال ترکیه گفته کنفرانس صلح افغانستان 24 همین ماه در استانبول آغاز می‌شود. مقامات صحی محلی از افزایش بیماری سرخکان در ولایت اروزگان خبر می‌دهند. سیف الدین بارک رئیس بخش واکسیناسیون ریاست صحت عامه اروزگان به رادیو آزادی گفت
کسانی که در نزدیک کلینیک ها زندگی می کنند به سرخکان مبتلا شدند. وقت واکسیناتورهای ما به منطقه می روند، مردم فرزندان خود را برای واکسین نمی آورند. آنها مشغول کار خود هستند و به صحت فرزندانشان اهمیت نمی دهند، در حالی که در همه کلینیک های ما واکسین وجود دارد.
به گفته ریاست صحت عامه اروزگان بیماری سرخکان بر علاوه شهر ترینکوت به چندین ولسوالی از جمله چورا و گیزاب نیز گسترش یافته. سرخکان بیماری ویروسی است که با نشانه های مثل تب بلند، سرفه و سرخی چشم همراست. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. جان کری نماینده خاص ایالات متحده در زمینه تغییرات اقلیمی امروز در چین است تا با رهبران آن کشور در مورد بحران اقلیم جهان گفتگو کند. این سفر در حال صورت گرفته که هفته آینده جو بایدن رئیس جمهور آمریکا میزبان اجلاس آنلاین در مورد اقلیم جهان خواهد بود. وزارت امور خارجه آمریکا در اعلامیه‌ای گفته که در این نشست آنلاین در مورد 26 مجمع عمومی سازمان ملل متحد در زمینه محیط زیست در ماه نوامبر نیز بحث خواهد شد. جان کری به شبکه تلویزیونی CNN گفته که همکاری چین در مبارزه با بحران اقلیم جهان بسیار مهم است. چین به خاطر استفاده از زغال سنگ بزرگترین تولید کننده گاز کربن دای اکساید در سطح جهان است و ایالات متحده آمریکا در ردیف دوم قرار دارد. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا از ولادیمیر پوتین همتای روسیه‌اش خواسته که برای کاهش تنش‌ها با اوکراین اقدام کند. جو بایدن در مکالمه تلفنی روز گذشته با ولادیمیر پوتین ملاقات سران کشورها را در یک کشور سوم پیشنهاد کرد. این در حال است که واشنگتن و ناتو بار دیگر بر حمایتشان از کیف تاکید کردند. در اعلامیه قصر سفید گفته شده که در این مکالمه در مورد افزایش نیروهای نظامی روسیه در سرحدات اوکراین با کریمیا اظهار نگرانی شده. روسیه در سال 2014 میلادی شبه جزیره کریمیا را که جزء قلمرو اوکراین بود اشغال کرد و با قلمرو خود ملحق ساخت. مرکز کنترل و وقایه امراض در آمریکا موارد لخته شدن خون بعد از تطبیق واکسن کرونای شرکت جانسن ان جانسن را بررسی می‌کند. این حرکت یک روز بعد از آن صورت گرفت که این مرکز تطبیق واکسن شرکت جانسن ان جانسن را متوقف ساخت. آنها 6 قضیه را بررسی می‌کنند که لختگی خون را بعد از تطبیق این واکسن کرونا بر زن‌های بین 18 تا 40 ساله نشان می‌دهد. از بین این 6 تن یک زن وفات کرده و وضعیت صحی دیگران نیز قابل نگرانی خوانده شده. همزمان با این شرکت جانسن اند جانسن گفته تطبیق واکسن کرونا خود را در اروپا نیز متوقف خواهد ساخت.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. فرشتنگاه با همکاری تکنیکی شمشاد زدران در این برنامه شما را خوش آمدید میگویم. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید واشنگتن پس از خروج همه نیروهایش از افغانستان باز هم با این کشور متحد باقی میماند. او امروز در بروکسل پایتخت بلژیم گفت وقت آن رسیده تا نیروهای حمایت قاطع ناتو از افغانستان بیرون شوند. مصطفی صدیقی هم این موضوع را دنبال کرده و جزئیات میدهد.
آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده گفته که وقت آن است که پس از 20 سال سربازانشان را از افغانستان بیرون کنند. او پیش از دیدارش با ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو در مقر این پیمان در بروکسل امروز به خبرنگاران توضیح داد.
This is an important moment for our alliance.
لحظه مهمی برای اتحاد ماست. تقریبا 20 سال پیش پس از حمله بر ایالات متحده در 11 سپتامبر با هم به افغانستان رفتیم که به حساب کسانی برسیم که به ما حمله کرده بودند و اطمینان حاصل کنیم که افغانستان دوباره با پناهگاه برای تروریستان که ممکن است به هر یک از ما حمله کنند تبدیل نشود و ما با هم به اهدافی که تعیین کرده بودیم رسیده ایم. اکنون وقت آن است که نیروهای خود را به خانه بیاوریم.
بلینکن پیش از کنفرانس ویدیویی با وزیران خارجه و دفاع ناتو صحبت میکرد و افزود که در هفته ها و ماه های آینده در مورد خروج مسئول آگاهانه و هماهنگ نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان کار خواهند کرد. اما وزیر بلینکن تصریح کرد که تعهدشان به افغانستان و آیندهش پابرجا خواهد ماند. ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو گفته که از اقدام ایالات متحده برای مشوره با دیگر اعضای ناتو در مورد خروج نیروها از افغانستان استقبال میکنه. با نگاه به گذشته میدانیم که طبق توافق دوحه بین اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده و طالبان در ماه فوریه پارسال باید تمامی 2500 نیروی آمریکایی از افغانستان تا اول ماه می، یعنی چند روز دیگر از افغانستان بیرون می شدن. شرطش این بود که طالبان به قول و قرارهای خود در کار مبارزه با تروریسم وفا کنند. اما حال وضعیت اندک تغییر کرده. جو بایدن رئیس جمهور جدید آمریکا که قبلا هم تطبیق توافق 29 فوریه پارسال را تا اول ماه می دشوار خوانده بود، قرار است که به زودی اعلام مهمه بکنه. رسانه های آمریکایی پیشاپیش گفتند که بایدن تصمیم گرفته که نیروهای آمریکایی را تا 11 سپتامبر امسال از افغانستان بیرون کنه. در کنار نیروهای آمریکایی حدود 7000 سرباز از دیگر کشورهای عضو ناتو و همچنین از استرالیا و گرجستان در افغانستان حضور دارند که عمدتاً به نیروهای افغان آموزش و مشوره میدن. دیروز یک مقام ارشد آمریکایی به خبرنگاران گفت که روند خروج نیروهای آمریکایی پیش از اول ماه می آغاز خواهد شد و ممکن است تا پیش از 11 سپتامبر تکمیل شود. طبق گزارش‌ها مقام که ازش نام گرفته نشده گفته که روند خروج نیروها از افغانستان این بار بی قید و شرط خواهد بود، چرا که به گفته او رئیس جمهور بایدن فکر میکنه که راهکار مبتنی بر شرط و شروط نسخه است برای تا به ابد ماندن در افغانستان. این مقام گفته که در عوض ایالات متحده بر روند صلح افغانستان بیش از پیش تمرکز میکنه، اما با خبرهای نو هنوز روشن نیست که سرنوشت روند صلح افغانستان چه خواهد شد. میدونیم که نشست در استانبول در راه است. آخرین اطلاعات نشان میده که انتظار میره این نشست در 24 ماه اپریل برگزار شود. اما محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر پس از آفتابی شدن خبرها در مورد خروج نیروهای آمریکایی تا ماه سپتامبر به جای اول ماه می واکنش نشان داده. او دیروز گفت تا وقتی که تمامی نیروهای بین المللی به طور کامل از افغانستان بیرون نشوند، طالبان در هیچ نشستی که در مورد افغانستان تصمیم گیری شده اشتراک نخواهند کرد. پیش از این طالبان هشدار داده بودند که اگر نیروهای آمریکایی تا اول ماه می از افغانستان بیرون نشوند، جنگ علیهشان از سر گرفته خواهد شد و ادامه خواهد یافت. پیش از این مقامات استخباراتی آمریکا با جو بایدن گفته بودند که اگر نیروهای آمریکایی با شتاب از افغانستان بیرون شوند، ممکن است 2 یا 3 سال بعد از آن طالبان بخشای بزرگی را تصرف بکنند و راه برای بازگشت القاعده به افغانستان هموار شود. و کوتا ای در حال است که گزارش تازه گروه استخباراتی ایالات متحده را که مرور کردیم در مورد ارزیابی تهدیدهای فراهراه نشان میده که چشمانداز توافق صلح در جریان سال آینده کمرنگ خواهد بود. در گزارش مفصل در بخش افغانستان میخوانیم که طالبان ممکن است در میدان جنگ دستاورد داشته باشند و اگر ائتلاف دست از حمایت بکشد، حکومت افغانستان به سختی تلاش خواهد کرد تا از پیشروی طالبان جلوگیری کنه. فرشته جان، خبرهای نو در کابل هم سر و صداهایی را برای انداخته که حتما شما در جریان برنامه بیشتر در موردش با ما خواهید گفت.
تشکر. مصطفی صدیقی بود که در مورد اظهارات امروز وزیر خارجه آمریکا در رابطه به خروج احتمالی امن نیروهای خارجی از افغانستان جزئیات داد. همانطور که مصطفی جان هم گفت، موضوع خروج احتمالی امن نیروهای خارجی از افغانستان واکنش هایی را در کابل هم به همراه داشته. یکی از آنها عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان است که امروز در مورد اظهارات داشت. جزئیات بیشتر در این گزارش.
عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی گفته که خروج نیروهای خارجی از افغانستان به معنای قطع رابطه جامعه جهانی با این کشور نیست. آقای عبدالله به روز چهارشنبه در نشست کمیسیون های مختلف این شورا گفت که تمام نیروهای خارجی تا 11 سپتامبر از کشور بیرون می شوند و این از قبل قابل پیش بینی بود.
بیرون شدن قوای خارجی ختم وجود افغانستان خدا نخواسته بایست یک کشور واحد، بایست یک کشور مستقل با یک ملت سرفراز خواهد بود به صورت قطعی. بالاخره ما باید که با شرایط و واقعیت هایی که روبرو می شیم خود تطابق بدیم و راهی از اینه که چطور ملت خود می دانیم که از این مراحل عبور بگذرانیم، با اون نقطه برسانیم که انشالله در او خیر همه مردم باشه، آبرو و عزت همه مردم باشه، این را باید با هم جستجو کنیم.
آقای عبدالله اما اظهار نگرانی کرد که طالبان محاسبه نادرست کنند و فکر نکنند که با خروج نیروهای خارجی کشور را تصرف کرده می توانند. بر اساس توافقنامه دوحه میان امریکا و طالبان، همه نیروهای خارجی و امریکایی باید افغانستان را تا ماه می سال جاری ترک کنند، اما امریکا احتمالاً تصمیم دارد که این تاریخ را حدود 4 ماه به تأخیر اندازد. از سوی دیگر طالبان که توافقنامه دوحه را بحثی اصلی روند صلح افغانستان دانسته و گفته تا زمانی که تمام نیروهای خارجی افغانستان را ترک نکنند در هیچ یک از نشست‌های مربوط به افغانستان اشتراک نمی‌کنند. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی این گروه در قطر در صفحه تویتر خود نوشته است که آنها تمام کارهای خود را با مشوره انجام می‌دهند و در نتیجه مشوره هر فیصله‌ای که صورت گیرد روی آن تصمیم گرفته خواهد شد. اما این گروه پیش از این در واکنش به احتمال حضور نیروهای خارجی پس از ماه می هشدار داده بود که حملاتش را از سر خواهد گرفت. طالبان در حال چنین موضع‌گیری کردند که انتظار می‌رفت تا در روز دیگر نشست استانبول برگزار شود، نشستی که به میزبانی ترکیه، سازمان ملل و قطر برگزار می شود تا درباره پایان جنگ افغانستان و نظام آینده این کشور توافق شود. حکومت افغانستان درباره خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان گفته که جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا به زودی برنامه اش در این مورد را با محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در میان می گذارد. وحید عمر رئیس اداره استراتژیک و روابط عامه ریاست جمهوری افغانستان گفته که جزئیات این موضوع پس از گفتگوی هر دو رئیس جمهور اعلام خواهد شد. اما شورای امنیت ملی افغانستان گفته که در حال حاضر نیروهای امنیتی افغانستان مسئولیت دفاع از خاک و مردم خود را به عهده دارند. رحمت الله اندرس خنگوی این شورا بر رادیو آزادی گفت:
متحد خپل خاوري
حفاظت از خاک و مردم ما یک مکلفیت دائمی و ملی ما است. اگر جامعه جهانی، ایالات متحده و یا هر کشور دیگری در راستای مبارزه با تروریسم با ما همکاری میکند، ما از آن استقبال میکنیم.
تصمیم آقای بایدن در داخل آمریکا هم واکنش‌های متفاوت را برانگیخته است. در مجلس سنای آمریکا بیشتر دموکرات‌ها از این تصمیم استقبال کردند، اما بیشتر جمهوری‌خواهان با آن مخالفت کردند. لنسی گراهام سناتور مشهور آمریکایی گفته که این تصمیم رئیس جمهور بایدن زمینه تکرار یک رویداد مشابه 11 سپتامبر را فراهم خواهد کرد.
نظامیان ما برای رئیس جمهور بایدن گفتند که اگر همه نیروهای خود را بیرون بکشید، القاعده و داعش خیلی سریع برمیگردند و افغانستان به جنگ داخلی میرود. اما ما میتوانیم که با حضور 3 تا 5 هزار سرباز خود این اطمینان را به دست آوریم که القاعده و داعش نمیتوانند دوباره برگردند. او این مشوره را رد کرد.
سناتور ریچارد هاس این تصمیم را برای افغانستان فاجعه خواند و بسیاری دیگر خواستار توزیع چگونگی محافظت آمریکا در برابر چنین عقب نشینی در مقابل طالبان شدند. روزنامه بریتانیای تایمز نوشته که بریتانیا هم تصمیم گرفته است که نیروهای خود را هماهنگ با آمریکا تا 11 سپتامبر از افغانستان بیرون کند. در حال حاضر بریتانیا 750 سرباز و آمریکا نزدیک به 2500 سرباز در افغانستان دارند. از سوی دیگر خبرگزاری فرانسه به نقل از یک وزیر آلمانی نوشته است که احتمال دارد ناتو هم در ماه سپتامبر نیروهایش را از افغانستان بیرون کند.
بر اساس توافقنامه فوریه 2020 میان طالبان و آمریکا، همه نیروهای آمریکایی باید تا حوالی ماه می یا چند روز دیگر افغانستان را ترک کنند. سوال عمده این است که با تغییر احتمالی ضرب الاجل خروج همه نیروهای آمریکایی از افغانستان، سرنوشت توافقنامه دو طرف چی خواهد بود؟ امین پرسش را در آغاز یک گفتگوی تلفنی از محمد شفیق امین، استاد یکی از پانتونهای کابل و آگاه مسائل سیاسی پرسیدم. او برایم گفت:
من فکر میکنم که هدف اساسی از این اعلان مجدد خروج نیروهای آمریکایی از طرف جو بایدن، یعنی به سطح عالی، ای است که طالبان را تشویق بکنه برای مشارکت در کنفرانس استانبول، به خاطر اینکه طالبان از قبل این بحث مطرح کرده بود که اگر توافقنامه قطر عملی نشود، این بحث مهمی را که شما به اشاره کردین، خروج نیروهای آمریکایی مطابق تعهد، ما احتمالا که با مذاکره یا با روند جاری مذاکره مقاطعه بکنیم و جنگ را آغاز بکنیم از سر.
اما طالبا گفتن که اگر توافق عملی نمیشه در هیچ نشست در رابطه به صلح افغانستان اشتراک نخواهند کرد و همچنان هشدار داده بودن که عملات خود دوباره بالای نیروهای خارجی از سر میگیرن. در این مقطع زمانی و در این مقطع اساس شما چی فکر میکنین که وضعیت بحرانی یا دشوار افغانستان کمینال در نقاط مختلف خشونت ها جریان داره، چگونه تاثیر بالای وضعیت خود اعلام احتمالی داشت؟
من فکر میکنم که اگر غیر مسئولانه و بدون توجه به مدیریت بحران خروج نیروهای خارجی صورت بگیره، بدون شک بحران عمیق‌تر میشه. اما باور من این است که طرفین به این مسئله متوجه هست، طالبان هم احساس میکنند که یک پیشرفت را در روند صلح دیده و به دست آورده و از طرف دیگر به جانب آمریکایی هم این پیشرفت ها قابل قدر است. باور من این است که طرفین متحد باقی میمانند به تعهدات خود، اما این که همه موارد توافقنامه قطر در وقت خود باید عملی شود، به این رابطه چانه‌زنی های و مذاکرات صورت خواهد گرفت. باور من است که آمریکایی ها همین مسئله را درک می کنند که بیشتر از این خروج نیروهای آمریکایی نه به نفع منافع ملی است و نه از کار آمد در داخل آمریکا با این بحث موافق است. و احیانا اگر جنگ از سر آغاز شود بین طالبا و بین امریکایی ها، در اون صورت افکار آمه در مقابل حکومت جدید ایالات متحده امریکا قرار می گیره. اگر ما به یک مورد اشاره بکنیم، حداقل حدودا 70 میلیون امریکایی محافظه کار به آقای ترامپ رای داده و اینا همه حمایت میکنه از این توافقات، و در صورت نقص و در صورت وقوع جنگ مجدد و در صورت تلفات نظامیان آمریکایی، همه افکار در مقابل اداره جدید ایالات متحده آمریکا قرار می‌گیرد.
محمد شفیق امین، استاد یکی از پانتون‌های کابل و آگاه مسائل سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت می‌کرد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما خواهیم داشت و همچنان گزارش داریم در رابطه به رونق دول سرنای در محفل خوشی در هرات. اما پیش از آن در مهمترین های جهان میشنوید که انتظار می رود خطرها سوی روسیه، ایران، چین و کوریای شمالی در اجندای اجلاس استماعی کمیته های استخبارات مجلس های سنا و نمایندگان ایالات متحده جا داشته باشد. این اجلاس در 14 و 15 اپریل برگزار می شود. ژکفر احمدی جزئیات دارد.
بحث ها در اجلاس استماعی کمیته های استخبارات هر دو مجلس کنگره ایالات متحده روی تهدیدها در برابر امنیت ملی این کشور متمرکز خواهند بود. از ماه جنوری سال 2019 این نخستین بار است که رؤسای اداره های استخبارات آمریکا در جلسه علنی چهارشنبه کمیته استخبارات مجلس سنا برای وضاحت دهی در مورد تهدیدهای جهانی حضور می یابند. در خبرنامه این کمیته آمده است که رؤسای CIA، FBI، ODNI، NCA و اداره استخبارات دفاعی در جلسه شرکت می کنند. قرار است نشست مشابه نیز در 15 اپریل به میزبانی کمیته استخبارات مجلس نمایندگان برگزار شود. اجلاس امروز و فردا فرصت نادر است به مقام‌های استخباراتی ایالات متحده تا در مورد تهدیدها و موضوعات مرتبط به امنیت ملی صحبت کنند. در اجلاس احتمالاً روی تهدیدهای گوناگون امنیت ملی به شمول رخنه گسترده به شبکه‌های کامپیوترهای حکومت و شرکت‌های ایالات متحده بحث می‌شود. استخبارات ایالات متحده هکرهای روسی را مقصر دانستند. تلاش‌های اداره جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده برای گفتگو روی بازگشت احتمالی این کشور به معامله هسته‌ای ایران شامل بحث‌ها خواهد بود. آدم شف رئیس کمیته استخبارات مجلس نمایندگان در اعلامیه گفته است:
مهم است که رهبری اداره های استخبارات به گونه مرتب در برابر کمیته و مردم امریکا حضور یابد و ارزیابی های صریح در مورد تهدیدهای ارائه کند که ملت ما با آن روبرو است.
شف افزوده است:
جلسه استماعی به موقع است، به خاطر که تهدیدها به سرعت در حال گسترشان. با رقابت روزافزون قدرت بزرگ با چین، تهدید فزاینده افرادگرایی خشن داخلی، خطرهای هسته‌ای از سوی کشورهای مانند ایران و کره شمالی و پیامدهای بی‌ثبات کننده تهدیدهای فرامرزی مثل تغییر اقلیمی و بیماری همگیر.
اجلاس استماعی در مورد تهدیدهای جهانی تا 2020 همساله برگزار می‌شد، اما بنابر تنش‌ها میان اداره‌های استخبارات آمریکا و دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین این کشور سال گذشته در آجندا نبود.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
در محافل خوشی هراتیان دول و سرنای دوباره رونق گرفته. گروه های موسیقی محلی در هرات میگویند با حمایت مردم از آنان جلوه فراموشی ای ساز موسیقی محلی هرات گرفته شده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
نور محمد صده از عمرش را صرف نواختن سرنا در محافل خوشی هراتیان کرده. او مصارف زندگی خانواده 5 نفریش را با نواختن ساز تامین می کند و خوشحالی از چهرهش موج می زند، چرا که کاربارش رونق گرفته و در برخی از محافل خوشی تا 4000 افغانی پول به جیب می زند.
فقط برور وقتی بود که مور کسی سنیمو نمیخون، حالا چند سال میشه که همیتا مردم رجوع آورده که از ده بجه بزیو بر سازدول پیدا نمیشه. ده دسته و بیست دسته سازدول تا یک شهر کلونی همیتا همی شهر گم میشه.
در کنار نور محمد، غلام نبی 43 ساله دهل بینوازد و این هنر از پدرش برایش به ارث مانده. غلام نبی امیدوار است که با علاقمندی جوانان بر نواختن ساز و دهل این هنر همچنان در هرات خریدار داشته باشد، در شرایطی که هیچ آموزشگاه معیاری در بخش ساز و دهل در هرات وجود ندارد.
اگر کار باره می رقم پیش بره، مردم همی تا رجوع داشته باشن خوب میشه. دگه برادرام رجوع میکنم، این سازدولی از بین نمیره، این سازدولی برای اعنات قدیمی مانه میمانه، مندگار میشه. حالا شکر پیش میرم، حالا می انجوانا میگم ما یاد میگیریم، سازدولی یاد میگیریم، گیگپانی اونر ما یاد میگیریم همین کسمه.
در بیشتر محافل خوشی مخصوصا عروسی ها، نوازندگان ساز و دهل از محبوبیت خاصی برخوردار هستند. سید علی 36 ساله باشنده هرات شور و شوق زیادی برای شنیدن و تماشای ساز و دهل دارد و این نوع سبک موسیقی را به آلات موسیقی برقی ترجیح می دهد.
غالبی تالارا که میرین امی ساز دهلی خوبه که رواج یافته و امی سازهایی که حال جدیدن شده اینو کلان ات به درد نمیخوره. امی ساز دهلی ها که باشه اونو از اون قدیم هم بوده و رواج هم داشته و همون ما بیتر خوشیم، کلان هم مردم به اونو بیشتر اونو بیشتر دوست دارن.
بخشی از موسیقی محلی هرات با ساز و دهل اجرا می شود. نعمت الله هاشمی رئیس اتحادیه هنرمندان موسیقی هرات افزایش فعالیت گروه های ساز و دهل را برای زنده نگه داشتن سبک موسیقی محلی هرات مؤثر می داند.
از قدیم باید بگم جزء ساز محلی هرات بوده. ما تقریبا 16 گروه دو نفره ساز و دهل داریم که روز به روز به تعداد از اینا افسوده میشه، مردم از اینا استقبال میکنن. خوبه که افسوده بشه به تعداد از اینا. موسیقی های دلخراش اینا اصالت های فرهنگی گذشته مونه که همگی ما به او عادت داریم.
با افزایش تقاضا برای گروه‌های ساز و دهلی، نوازندگانی از ولایت‌های جنوبی و شمالی افغانستان نیز به هرات آمدند و از این طریق مصاریف زندگی خانواده‌هایشان را تامین می‌کنند. نور محمد شور و شوق زیادی به نواختن ساز دارد و بزرگترین آرزوی زندگیش این است تا ساز و دول همچنان بر رقابت با سازهای برقی ادامه دهد تا جلو فراموشی آن گرفته شود.
رسیدیم به نیمه دوم پنجونی معصر به وقت کابل است. آرش امایون با فشرده خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
وزیر امور خارجه ایالات متحده می گوید وقت آن است که امریکا و متحدانش در ناتو از افغانستان خارج شوند. قرار است امروز جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده امریکا در مورد خروج نیروهای امریکایی از افغانستان سخنرانی کند. طالبان می گویند تا زمانی که همه قوای خارجی افغانستان را ترک نکنند در هیچ کنفرانسی که در آن در مورد افغانستان تصمیم گرفته می شود اشتراک نخواهند کرد. دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان می گوید در 3 ماه نخست سال جاری 573 فرد ملکی در این کشور کشته شدند. مقامات صحی محلی از افزایش بیماری سرخکان در ولایت اروزگان خبر می‌دهند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از طرف‌های درگیر جنگ در این کشور خواسته که به احترام ماه مبارک رمضان آتش بس کنند. نماینده خاص ایالات متحده در زمینه تغییرات اقلیمی امروز در چین است تا با رهبران آن کشور در مورد بحران اقلیم جهان گفتگو کند. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا از ولادیمیر پوتین همتای روسیه‌اش خواست که برای کاهش تنش‌ها با اوکراین اقدام کند. کمیته استخبارات مجلس سنای ایالات متحده در مورد تهدیدات امنیتی به آمریکا اجلاس استماعی را دایر می‌کند و مرکز کنترل و وقایه امراض در آمریکا موارد لخته شدن خون بعد از تطبیق واکسن کرونا شرکت جانسن ان جانسن را بررسی می‌کند.
حال هم چند خبر ورزشی از رادیو آزادی.
کریم یاقوت ورزشکار اتلتیک کشور و احمد فیروز سخیزاده مربی او به هدف اشتراک در مسابقات 7 ماراتن راهی کشور تاجیکستان شدند. مجیب قاریزاده عضو مطبوعات ریاست تربیت بدنی گفته که این مسابقات بین المللی به مدت 4 روز در شهر دوشنبه تاجیکستان میان 38 کشور جهان راه اندازی شده است. پیش از این هم محمد رضا فیروزکوهی عضو تیم ملی اتلتیک کشور با اشتراک در رقابت های بین المللی جام باغبان باشی در ایران از میان 31 ورزشکار توانست مدال نقره را کسب کند. کرکت بورد افغانستان گفته که 25 جریب زمین برای ساخت میدان معیاری کرکت در ولایت فراه به اداره کرکت بورد افغانستان تسلیم داده شده است. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان به رادیو آزادی گفت که این زمین به عبدالمالک زلاند نماینده کرکت بورد افغانستان در ولایت فراه تسلیم داده شده است. او افزود حکومت برای ساخت ورزشگاه ها و میدان های کرکت در چندین ولایت زمین مشخص کرده که پس از تکمیل مراحل قانونی به اداره کرکت بورد افغانستان تسلیم داده می شود. در ششمین بازی IPL هند سنرایزر حیدرآباد با رویال چلنجرز بنگلور شام امروز رقابت خواهند کرد. این بازی 6:30 شام امروز به وقت افغانستان آغاز می شود. این دومین بازی حیدرآباد و بنگلور است که برگزار می شود. در دور نخست تیم بنگلور توانست تا حیدرآباد را شکست دهد. در تیم حیدرآباد راشد خان، محمد نبی، عیسی خیل و مجیب الرحمن از جمع بازیکنان افغان بازی می کنند. دیروز شنبه تیم های کلکتا نایت رایدرز و ممبئی اندنز در برابر هم به میدان رفتند و سرانجام ممبئی اندنز در 10 دوش تیم کلکتا نایت رایدرز را شکست داد.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. فرشته نگاستم، جهان سپاس از امرویتان. تا لحظات دیگر برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها یکی پیدگر نشر خواهند شد. اکنون گزارش داریم در مورد این که وزارت داخلی افغانستان در عکس العمل به ایجاد جبهه مقاومت دوم در دایکندی گفته به جز نهادهای امنیتی و دفاعی ایجاد هر نوع تشکیلات نظامی خلاف قانون است و باید در برابر آن اقدام شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شاه حسین مرتضوی مشاور ریاست جمهوری به حرکت ذوالفقار امید واکنش نشان داده و در صفحه رسمی فیسبوکش نوشته که عدالت با چل و فریب تامین نمی شود. از سوی هم طارق قاریان سخنگوی وزارت داخلی افغانستان به رادیو آزادی گفت بجز نهادهای امنیتی و دفاعی ایجاد هر نوع تشکیلات نظامی خلاف قانون است و باید در برابر آن اقدام شود.
تنها ساختار مشروع ساختار نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان است و جدا از این ساختار تمامی گروه ها و افرادی که دست به تشکیل افراد مسلح و تشکیلات افراد مسلح میزنن غیر قانونی است و این عملشان عمل خلاف اصول و قانون است.
آقای آریان افزود هر فردی که قصد دفاع داشته باشد باید به تشکیلات نیروهای امنیتی و دفاعی بپیوندد. به دنبال عملیات نظامی دولت علیه عبدالغنی علیپور در بهسود، ذوالفقار امید رهبر پیشین حزب کار و توسعه و عضو جنبش روشنایی، جنبش مسلح را به نام جبهه مقاومت دوم تشکیل داده است. آقای امید دیروز عکسهایی را در صفحه فیسبوکش منتشر کرد که او را در میان ده ها فرد مسلح نشان میداد و در توضیح آن نوشته که این عکس ها در نوار مرزی دایکندی و بامیان گرفته شده است. رادیو آزادی تلاش کرد تا با آقای امید صحبت کند، اما او با وجود مشاهده پیام های رادیو آزادی پاسخ نداد. امان الله ریاضت سخنگوی وزارت عدلیه افغانستان روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت این حزب 8 سال قبل از فهرست احزاب سیاسی حذف شده است.
که در حال حاضر هیچ حزبی در وزارت عدلیه جمهوری اسلامی افغانستان به رهبری یا ریاست آقای ذوالفقار امید به ثبت نیست. در گذشته یک حزب زیر نام حزب کار و توسعه افغانستان بوده که در سال 1392 از جدول احزاب راجستر شده وزارت عدلیه حذف شده.
ذوالفقار امید در سال 1397 نامزد انتخابات ولسی جرگه کابل بود اما موفق نشد. او در انتخابات ریاست جمهوری سال 1398 به عنوان معاون دوم شهید محمد عبدالی نامزد بود. این بار اول نیست گروه مسلح خارج از تشکیلات نیروهای دولتی تشکیل می شود. پیش از این در مناطق مختلف افغانستان گروه های مسلح غیر قانونی فعالیت داشته است. پیش از این عبدالغنی علیپور گروه مسلح تشکیل داد و نیروهای دولتی در حال حاضر علیه او سرگرم عملیات هستند.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های گرانقدر، به یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری خوش آمدید. برنامه حقوق اساسی و بشری هر هفته روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی نشر می شود. در این برنامه در مورد حق انتخاب جوانان در شماری از مسائل در خانواده هایشان بحث می کنیم و مهمانی را که دعوت کردیم آقای خانولی عادل، یک تن از فعالان جامعه مدنی است. عادل صاحب خوش آمدید به برنامه. می شود آغاز از شما بپرسیم که حق انتخاب یعنی چی؟
سلام به شما و سلام به همه شنوندگان رادیو آزادی. زمانی که ما درباره حق انتخاب صحبت میکنیم، معنیش ای است که در زندگی روزمره خود کدام کارها را به رضایت خودمان انجام بدیم، کدام کارهایی است که زمانی که ما او کار انجام میتیم دیگران مانعی نشود در راه ما، یا چی کارهایی است که ما میتونیم بدون این که دیگران برای ما دستور بده یا راهنمایی بکنن ما اون کارها را به اصطلاح انجام بدیم. به عنوان مثال حق انتخاب در ازدواج، حق انتخاب در شروع کردن کسب و کار، حق انتخاب در رشته تحصیلی و حق انتخاب در تعیین کردن و انتخاب کردن دوست و رفیق، حق انتخاب در بسیاری از کارهایی که در زندگی روزمره ما به نحوی از آنها به او دچار هستیم و روبرو می شویم.
خب چرا بعضی از والدین امی حق انتخاب به فرزندانشان نمیته؟ علل عواملش چی است؟
البته یکی از دلایلش این است که کسانی که از اینا حق انتخاب را میگیره خودش دارای شایستگی و دارای لیاقت و دارای فهم و دانش و مهارت لازم نیستن. یعنی اونها در واقع نمیدانن که زمانی که از اولادای خودشان حق انتخاب را میگیره ای به نقصشان هست، یا در واقع اینها این مهارت را البته نداره که با اولادای خود یا کسایی که زیر دستشان زندگی میکنن با اونها قناعت بده که شما در کدام موارد باید حق انتخاب داشته باشین، یا در کدام موارد باید خودتان انتخاب بکنین و در کدام موارد باید از ما مشوره بگیرن که نسبت به شما داره تجربه بیشتر هستیم. موضوع دیگه است که ما از لحاظ فرهنگی و عنعنوی طور زندگی کردیم که بسیاری کارها برای اولادا باید از طرف والدینشان باید دستور داده شود، از طرف کاکایشان، از طرف مامایشان یا از طرف کلان خانوادهشان باید برایشان دستور داده شود. یعنی ما برای قرنها، برای سالهای زیادی با میشی و زندگی کردیم که از اولادا یا از جوانان خود حق انتخاب را باید بگیریم. یعنی یک دلیلی که از جوانان حق انتخاب گرفته میشه مشکل فرهنگی است که فرهنگ ما در بسیاری موارد این را ایجاب میکنه که از اولاد خود باید حق انتخاب را بگیریم. یعنی از نگاه فرهنگی ما طوری زندگی کردیم که به اولادای خودم گفتیم که شما نمیتونین حق انتخاب را داشته باشین. به همین دلیل است که بسیاری از جوانان زندگی خوبی را که باید داشته باشه نداره. یعنی کسی که دختر ما یا خواهر ما خواهانی از است که به او ازدواج بکنن، ما مانعش میشیم و به رضایت خودمان، به طبیعت خودمان دختر خود را یا خواهر خود را مجبور میکنیم با کسی ازدواج بکنن که اصلا دختر ما یا خواهر ما به اصطلاح خواهانش نیست. این سبب از این میشه که زندگی اونها خراب شوه. به جای از اینکه اون زن و شوهر با هم زندگی بهتر بکنن، اونها زندگی بدتر میکنن. این دختری که به زور به ازدواج با کسی مجبور شده، امکان دارد خودکشی بکنن، امکان دارد رابطه قلبی را با اون کسی که امرش ازدواج کرده نداشته باشه.
اما قسمی که دیده میشه در بعضی خانواده های دیگر، والدین به خاطر حق انتخاب به فرزندانشون نمیده که میگه که گویا فرزندانشون در انتخاب خود کدام اشتباهی نکنه. شما در قسمت چی میگین؟
یک چیز را ما به والدین میخوایم اشاره داشته باشم، به اونا بگویم این است که شیوه یا طریقه زندگی شما در کل زندگی افغان ها با اساس همون رواج ها و عنعنات و رسوم ما به پیش میریم که از اجداد و از پدرکلان ها برای ما به میراث گذاشته شده. یعنی بسیاری از رواج های ما که بر اساس او زندگی میکنیم خوب نیستن، یا اگر بسیاری درست نباشه میتونم بگم که یک تعداد از رواج های جامعه افغانی ما خوب نیست بلکه مضر است. پس زمانی که ما از موضوع حق انتخاب صحبت میکنیم، والدین در بسیاری موارد چیزایی را برای ما انتخاب میکنن که بر اساس رسم رواج باید انتخاب شوه. یعنی از نگاه علمی، از نگاه کتابی، از نگاه مذهبی درست نیست، بلکه از نگاه کلتوری، از نگاه فرهنگی و از نگاه رسم و رواج هایی که در جامعه به اصطلاح حاکم هستند بر اساس از او برش مشوره میده که شما بر اساس تجارب زندگی که کردین یا بر اساس رسم و رواج که در جامعه تان، در خانواده تان، در دهکده تان حاکم است شما زندگی میکنین. و یک چیز را باید والدین بفهمن، امروز دنیا تغییر کرده، 20 سال پیش به امروز فرق میکنن. زمانی که والدین ما جوان بودن اونا زندگی میکردن، با زمانی که امروز ما زندگی میکنیم اولادهایشان امروز جوان شده فرق میکنن. پس روش زندگی که 50 سال پیش درست بود امروز بعد از 50 سال درست نیست، یا شیوه زندگی که 50 سال پیش برای اولاده خود انتخاب میشد شاید در اون زمان به توجه به فرهنگ از نظر مردم درست بوده باشه، ولی امروز در قرن 21 در سال 2019 این طریقه درست نیست، چون در این جامعه تغییرات بسیار زیادی ایجاد شده، در این جامعه وسایل و امکانات بسیار زیادی ایجاد و روبرو شده. به عنوان مثال امروزه در اکثریت از خانواده ها چیزی به نام تلویزیون و رادیو وجود داره. این تلویزیون زنان را از حق و حقوقشان با خبر می سازه، مثل رادیو آزادی. زمانی که یک دختر از حق خود به عنوان مثال در بخش تعلیم و یا در بخش ازدواج آگاه شوه و خانوادهش خلاف رضایت این دختر او را به ازدواج مجبور بکنن، این دختر در حالی که از حقشان آگاه هستن و این دخترای 50 سال پیش آگاه نبودن، اینا از حق خود دفاع میکنن. یعنی به نحوی با خانواده خود در تقابل و در جنگ قرار میگیرن. این جنگ شاید لفظی باشه، این جنگ شاید فکری باشه و این جنگ هم شاید به گونه خاموشانه باشه.
خب به خاطر که گپ جار و جنجالا نکشه، چی اقداماتی در قسمتی که یک تفاهم در بین فرزندان و والدین، البته در رابطه به انتخاب فرزندانشان صورت بگیره که بهترتر باشه؟
اولا باید سرپرستان خانواده ها و فامیل ها یا والدین فامیل ها باید بدانن که اگر فیصله یا انتخابی که اولادایشان کرده درست نیست، اینها باید این شایستگی و این مهارت را باید داشته باشه، اگر واقعا تجربه داشته باشه، که چه قسم با اولادای خود قناعت بده که فیصله اونها درست نیست بلکه فیصله والدینشان درست است. یک مسئله، اگر فامیل ها نمیتونن یا کلانه های خانواده نمیتونن به اولادای خود قناعت بده که فیصله اولادایشان درست نیست، یعنی به اصطلاح نتیجهشان خوب نیست. خودی کسایی که یعنی اولادا باید این مهارت را داشته باشه که به پدر و به مادر و به کاکای خود قناعت بده که فیصله خودشان درست است.
خب قسمی که ما آگاهی داریم، شما هم زمانی به خاطر خواستن حقتان از خانواده دست به یک سلسله اعتراض زده بودین. چی شد نتیجه اعتراضتان و اعتراضتان چی دستاورد داشت؟
البته از امروز 6-7 سال پیش ما بعضی از چیزها را از خانواده خود توقع داشتم، یعنی به بعضی از تصمیم ها و پلان های خانواده خود من مخالفت کردم و هدفی می بود که فامیل خود قناعت بتم چیزی که اونها انجام میده درست نیست و نباید انجام ده. ما تلاش خود را شروع کردم. در حال شروع کردم که نه دانش کافی داشتم، نه مکتب کافی خوانده بودم و نه مطالعه کافی داشتم. ولی در زمان به اصطلاح شروع با مشکلات بسیار زیادی روبرو شدم. البته از نگاه فرهنگی، از نگاه رسم و رواج که در خانواده حاکم است با مشکلات بسیار زیادی روبرو شدم. ولی در نهایت ما تانستم که یک رای حل را پیدا بکنم که براساس از او تانستم به خانواده خود قناعت بدم و انتخاب را که من کرده بودم و از طرف فامیل من قبول شوا و امروز ما به مو طریقه زندگی میکنم که البته درست است و میخواستم به او برسم.
در اخیر ای را میپرسم از شما که هرگاه به او در جوانانی که در قسمت انتخابشان احترام گذاشته میشه از طرف والدین و یک برشان داده میشه و از جانبی هم به او جوانانی که حق انتخاب در بعضی مسائل داده نمیشه، این دو مسئله چی نتایجی در پی خواهد داشت؟
اگر به جوانان، به دختران و پسران حق انتخاب داده شود، فوایدش ای است که اونا از مهارت‌هایی که خداوند جل جلاله برایشان داده استفاده بهتر میکنن. دوم، زندگیشان خوشحال میشود اگر مشوره فامیل هم امرای خود داشته باشه در انتخابشان و مشوره کسایی را به خود داشته باشه که اونا تجربه به معنی واقعی بیشتر دارد. سوم، اینها در واقع کارهایی را انجام میده در زندگی خود که هم به نفع خودشان میشه، هم به نفع فامیلشان میشه و هم به نفع کشورشان میشود. فایده سومی که البته ای کار داره حق انتخاب اگر ما برای جوانان بتیم، اونها خودکفا میشن. اونها بر نفس و بر جان خود باور بیشتر پیدا میکنن. اونها البته یک الگو میشه، یک نمونه میشه، یک مثال میشه برای کسانی که اونها هم باید انتخاب بکنن و کارهای بهتری و بزرگتری را باید انجام بدن. اما در مقابل کسانی که حق انتخاب برایشان داده نمیشه، اونا زندگیش بجای از اینکه لذت داشته باشه درد و تکلیف و مشقت می داشته باشه، مهارتی که خداوند برشان داده از اون استفاده درستر صورت نمیگیره. اگر ما به دختران و به خواهران خود حق ازدواج را به اصطلاح نتیم، سبب از این میشه که اونا زندگی بسیار بدی داشته باشه، اونا خودکشی کنه، اونا زندگی فرد و فامیل به اصطلاح خراب کنه، اونا فامیلشان سبب از این شوه که گناهگار شوه، بدنام شوه و به اصطلاح مردم بر سر اونها صحبت بکنن. یعنی زندگی خوبشان به یک زندگی خراب تبدیل میشود. چیزی که مهم است که در وقت انتخاب باید بیشتر وقت به جوانان و به دختران و به پسران داده شود و والدین باید به عنوان یک مشاور خوب باید وظیفه را به اصطلاح اجرا بکنن. جوانان باید این مهارت را خود بیشتر بکنن که اگر یک شیوه قناعت دادن به والدین کار نمیته، باید اینا دنبال ازی باشه که اکرای دیگه ای را باید پیدا بکنن که بر اساس از او بتواند به فامیل خود، به خانواده خود قناعت بده که اینا باید حق انتخاب را داشته باشد در عروسی، در ازدواج، در تعلیم، چگونه لباس اینا میخواید بپوشد در دفتر، در جای کار، با چگونه مردم اینا میخواید دوست و رفیق باشه، چگونه مسلک را بر زندگی خود انتخاب میکنن و در چه رقم یک خانواده و یا در چه رقم یک خانه یا منزل میخواید زندگی بکنن، در کدام کشور، با کدام مردم. یعنی این حقا را باید داشته باشه تا ما زندگی را داشته باشیم که اولادا از پدران و از مادران خود رضایت داشته باشه، خانم ها یا زنان از شوهران خود رضایت داشته باشه و در کل یعنی تعادل و اساس جامعه محکم باید مانده شده باشه.
بسیار زیاد تشکر از توضیحاتتان.
سلامت باشین.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
وقتی که دشمن حمله میکرد بالای غزنی، خندقار اعلام میدادن سرشان.
قبل از پوسته و مسائل نامرسانی وظیفه کبوترها بوده.
گلوجتر میشده بازی فیلای فتح بازار میگه ایز لغت میکردین با ده شب ده روزی زیریه و میمونده.
سلام شنونده های ارجمند رادیو آزادی،
آیا می دانید انسان ها مفکوره پرواز را از چه زمانه در ذهن داشتن؟
وقتی که دیدن که مرغ‌ها و بالدارا به هر طرف میره، کتجنیا حواس پیدا شد که باید اینا هم پرواز کنه.
اگر همین طور بود، پس طیاره چه زمانه و در کجا ساخته شد؟
در سال 1903 برادران رایت در امریکا یک طیاره کوچک ساختند.
امروز همین موضوع را به بررسی می‌گیریم. در آغاز در مورد تاریخچه پیدایش طیاره گپ می‌زنیم، بعداً از ارزش طیاره در زندگی انسان‌ها بحث می‌شود و مصاحبه ما را با یک تن از پیلوتان با تجربه افغان هم در اخیر برنامه خواهید شنید.
مفکوره پرواز از همان آوان زندگی در ذهن انسان‌ها همراه بوده. به خصوص زمانی که پرنده پرواز می‌کرد، انسان‌ها با خود می‌گفتند که ای کاش آنان هم بتوانند مثل پرنده‌ها پرواز کنند و خود را به بلندترین قله‌ها رسانیده و هوای پاک آنجا را احساس نمایند. در اسطوره ها هم آمده است که زمان انسان ها به خاطر شوق پرواز بر سیمرغ ها می نشستند و پرواز می کردند و دوباره خود را بر زمین می رساندند. اما این مفکوره پروازشان ناکام شد. بعدن تصمیم گرفتند که دیو پری را وسیله پرواز خود قرار داده و عطش پرواز خود را توسط آنها بنشانند. بالاخره این شوق پرواز آنان را واداشت که طیاره بسازند. این که اولین بار طیاره در کجا و چگونه ساخته شد، در این باره حبیب الله رفی، مشاور و عضو علمی اکادمی علوم افغانستان توضیح می دهد.
بشر خو در اوائل بسیار ناتوان بود. وقتی که دیدن که مرغ‌ها و بالدارا به هر طرف میره، کتجنیا حواس پیدا شد که باید اینا هم پرواز کن. امو بود که اینا در فکر ازی شدن که باید بپرن. بالاخره در سال 1903 برادران رایت در امریکا یک طیاره کوچک ساختند که از کوه به طرف پایین پرواز کرد و پروازش کامیاب بود و او طیاره حال هم در موزیم هوایی امریکا موجود است و من یک وقت رفته بودم او را دیدم. از او به بعد وقتی که جنگ جهانی در 1914 شد، ممالکی که با هم جنگ داشتند هر یکیش کوشش کرد که طیاره جنگی بسازند و در جنگ از او کار بگیرند و همو بود که ساختن طیاره ترقی کرد.
خب طیاره ساخته شد و مسافرین هم توسط طیاره به سفرهای دور دراز خود پرداختند و از وضعیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی یک دیگر خود را با کمترین وقت آگاه ساختند و سفرهایی که به ماها و هفته ها سپری می شد به یک روز و حتی چند ساعت طی کردند. این که چه زمان طیاره به افغانستان راه پیدا کرد، در این باره باز هم آقای رفی میگوید:
در افغانستان نخستین طیاره در وقت آمد که جنگ استقلال در 1919 با انگلیس ها آغاز شده بود. نخستین طیاره انگلیس ها به کابل آمد، سر کمند عسکری بمباری کرد که یک سلسله اسپار را کشت و مردم کابل به جای از اینکه وارخطا شوند رفتند از خانه خود تفنگ گرفتند و سرش فایر کردند که دو جمله حضرت امان الله خان هم بود و بعد تفنگ خود سرش فایر کرد و طیاره گریخت. اما یک طیاره دیگر در معاذ پکتیا بر غازی ها بمباری میکردند، دنیا او را به تفنگ زدند. وقتی که به طرف هند میرفت در راه افتاد، توته توته شد. انگلیس ها یک طیاره اکتشافی را روان کرده بود و در پکتیا پیلوتی از او طیاره را شبانا و گرفتار کرد و به حکومت طیاره را به کابل آورد. میدانی را ساختند می وزیر اکبر خان موجوده طیاره اینجا میشیست، اما دوباره باز در خواجه‌رواش میدان ساخت که حالی میدان هوایی کابل.
برخی ها زمانی که برای اولین بار با طیاره سفر میکنند، یک ترس و حراس در دل می داشته باشند که گویا طیاره بر زمین نیفته و آنان از بین نروند. اما حبیب الله حسینی باشنده شهر کابل خاطراتش را از اولین پروازش توسط طیاره به خوبی یادآوری کرده میگوید:
اولین بار که ما در طیاره در اتحاد شوروی در سال 57 در طیاره آریانا، او وقت آریانا که به نام دیسیدایت میشد، تقریبا 600 نفر در اوجای میشد و ما در او سفر کردیم. بر یک خاطره بسیار خوش دارم، هیچ نفهمیدم که همین طیاره چی وقت بلند شده و چی وقت شش در زمین. داخل طیاره هر امکانات بود و همچنان خدمتگارا و هم برخوردی بسیار خوب داشتن، نیک داشتن.
از جانب هم محمد نادر محبت، یک تن از افسران سابق اردوی افغانستان، در مورد سهولت هایی که او در طیاره دیده است گفت: او باید روزانه در چندین نقطه توسط طیاره پرواز می کرد و کارهایش را با همان سهولت های لازمی که در طیاره موجود بود انجام می داد.
در تهره خو سوالتر زیاد بوده، یکی که مسافه زره موتر اگر تای میکدیم با چند ساعت بوده، ولی در تهره اگر مسافه را تای میکدیم یا با دقیق بوده و یا یک ساعت بوده، در زیاد نبوده. چون ما اول در کمیساری بودم، در او زمان مجلوبین با از مرکز به قطعات مثلا به یک طرف دیگه طرف انتخال میدادیم. توسط تهره هلیکوپتر اکثر چهار ماشینه و دو ماشینه. یک خطر یک وقت دیدیم که از بدخشان میامدیم در کلگای با میدان اوی که برسیم، نرسیده با میدان اوی تهره ما سقوط کرد. بالایش دیت تفاگاکا بوده تو جر بوده میجر افتیده. من تمام سلامت برآمدیم که اما صحنه برای ما خطرناک بود و جالب بود.
پاراشوت یکی از وسایل مهم طیاره می باشد که می تواند هنگام خطر تا جای سرنشینان را حفظ نماید. جنرال خاطر یک تن از پاراشوتیستان افغان با توضیح بیشتری در این رابطه.
پاراشوت به خاطر طیارات که در فضا در حالت خطر و کدام مشکل اینا روبرو میشن، این پاراشوت آله نجات دهنده است. وقتی که در طیاره بالا میشدیم، پاراشوتیستان منظم در چوکی ها شیشته می بودن که وقتی که سر دایره میرسید که نقطه شمال هم تثبیت میشد، ترک زنگ میزد، بدنی طیاره جدا میشد و پرتاب میکرد و در اون ساحه که برش ساحه امن بود، ساحه حفظ بود، در امو ساحه واس پاراشوتیست نشست میکرد. امو سیستمای سپورتی پاراشوت باید یک پاراشوتیست بسیار دقیق باید حفظ میکرد که با جزئی ترین اشتباه باعث مرگش میشد.
هرچند در این اواخر از طیاره های بی پیلوت در بخش های نظامی نیز استفاده می شود، اما بیشتر مسئولیت پرواز طیاره مربوط پیلوت بوده که اکثراً به سفرهای طولانی می پردازند. علاوه بر پیلوت، تعدادی از انجینران و افراد مسلکی نیز هستند که موجودیتشان هنگام پرواز طیاره خیلی ضروری است. اینکه طیاره چند نوع است و پیلوتان در حالات اضطراری چگونه خود را نجات می دهند و بعضی سوالات دیگری را در مصاحبه‌ای که همکارم با عتیق الله، یک تن از پیلوتان طیارات ترانسپورتی سابق افغانستان انجام داده است، می شنوید.
برنامه در امتداد لحظه ها هر هفته بر روزهای چهارشنبه و پنجشنبه از طریق رادیو آزادی نشر می شود. این برنامه را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم می توانید بشنوید. www.azadiradio.com.
میشه از اولین پیلوت و انجینری که در طیارهای افغانستان کار میکردن نام ببرین، کیا بودن؟
پیلوت اول به نام دگرمن احسان خان که امرای یک انجینر به نام دستگیر خان به ایتالیا فرستاده شدن. سال 13-1 ایتالیا رفتن و 13-3 پس بازگشت کردن به وطن. وقت در شیرپور میدان بسیار کوچکی بود و طیارهای وقت هم امطور ابتدایی طیارهای دوبالی پروانه دار که دو نفر فرد او پرواز میکد و همین دو نفر از امو قهرمان اولین هوانوردی حساب میشن.
بسیار عالی. معمولا به چی تعداد اشخاص و افراد داخل طیاره کار میکنن؟ چند نفر هستن؟
اصلا هر طیاره بر خود چهار مسلک داره که یک طیاره نظامی انجینیر برق داره، انجینیر بدن داره، انجینیر انجن داره، انجینیر اسلحه داره که و در است استقامت هایشان یک یک انجینیر و دیگه خدمات دارن که او را باید آماده بسازن برای هر طیاره. و هر طیاره عربی یک پیلوت دو پرواز می
میشه. در مجموع انواع طیاره را بگوین.
خب در کل در افغانستان طیاره ترانسپورتی بوده که عام مردم سر و کار داشتن، ترانسپورتی های نظامی بودن که بر عقب جبهه، بر انتقال زخمی ها، انتقالات و بر بعض مسائلی که کمک های عاجل و از یک ولایت به ولایت دیگه اجرا می شد. ولی بخش طیارات نظامی از لحاظ محرمیت خود حکومت رم بوده، ولی در کل اتور برتان بگویم که تیارای بمبارد بوده، تیارای شکاری بمبارد بوده، تیارای فوق سرعت صوت بوده که او وقت به نام تیارای میک 21 و تیارای سو 22 و تیارای میک 15 و ترگپا ما داشت.
بله. خود تیاره چقدر یک سهولت است برای مسافرین و مردم، چقدر خود امن احساس کنم؟
هر روز که تیر میشه تکنولوژی پیش میره بر سهولت مردم. تیاره اکسیجن داره در ارتفاع که واده یک مشروط پرواز میکنه، تر مشکل نیست فعلا، قسمان مردم راحت است از لحاظ ترانسپورتی ملکی. ولی تیاره ترانسپورتی نظامی است که با واقعیتش بر دفاع سرحدات مملکت ضرورت است، از شمال وطن به جنوب، از جنوب به شرق، شرق به غرب، در فرصت بسیار کوتاه و همیش انتقال زخمی ها، انتقال اکمال ها کردن و سرعت دادن این هدف و پلان شد.
بله، هنگام استروری یا خطر آیا کدام امکاناتی است که شما را با خبری بتب؟
هر طیاره به خود زده دار، مثلا معلوم از کدام تیپ طیاره در کدام ارتفاع پرواز میکنه. حسابات راکت های است که علی زمین به هوا است، راکت های استراتیجیک است، رقم راکت است، منطقه اونجا درجه حرارت بلند میره، پیلوت حساس محسوس میشه برش، یا حرارت بلند رفت یا در طیاره حریق صورت گرفته، او باز پیلوت حربی در چوکی حالت داره به نام کتاپورت که او میتونه که طیاره رها کنه، اما استقامت طیاره رو به طرف بی خطر که از مردم و از جاهای مسکونی بچ شوه.
میشه یک خاطری تونه از اولین پروازتون برای ما شنونده قصه کنه؟
اصلا امی خود مسلک پیلوتی یک مسلک بسیار با غرور است که خودش انسان ها را یک قسم تحرک می بخشه، چه خواسته که باز در پالویش یک کمی آدم حساس ازی رو داشته باشه که بر دفاع سرحدات افغانستان، نامیسی ملی، تمامیت ارضی افغانستان، خود بسیار متفاوت تر احساس می کردیم با وصف یک دپریشنی که طبیعی است که با هر کس خواهد.
اولین پروازتان بسیار تشکر.
شنونده های گران قدر، با آرزوی سفرهای بی خطرتان برنامه در امتداد لحظه ها را خاتمه می بخشیم. اوقات خوش داشته باشید.